Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Celese 44 متاسفانه ضبط نشد و من الان سعی میکنم که خلاصه ای از اون جلسه 44 رو خدمت عزیزان که گوش میدن این مباحث به اصطلاح ما رو عرض بکنم. خب در این جلسه ما دلیل یکی از ادله به اصطلاح اثبات معلل بودن افعال الهی به اغراض رو که دلیل آثار و خواص اشیا هست رو بحث کردیم. طبق این دلیل گفته شده که آفریده های الهی خب مخلوقات خواص و آثاری دارند. مثلا با چشم ما میبینیم، با گوش میشنویم، آتش میسوزونه، گیاهان دارویی خاصیت درمانی دارن. خب اگر این آثار مطلوب خدا نبود و ملحوظ خدا نبود، خدا اینا رو قصد نکرده بود از این اشیا به اصطلاح، و غرض خدا از این افعال این خواص و آثار نبود، خب باید بگیم که این آثار مثلا اتفاقا اتفاق افتاده. مثلا این خاصیت مثلا آتش میسوزونه، ممکنه هست نسوزونه. این که به اصطلاح ما میبینیم همیشه به اصطلاح این خواص رو داره، این بر این اساس هست که خدا چنین قصدی کرده از این اشیا و این خواص رو درش قرار داده. بنابراین ما بر اساس معلل بودن افعال الهی به اغراض هست که میتونیم اینو بگیم، و الا باید بگیم که خواص اشیا و علم پزشکی و علم هیئت و کلیه علوم، چون در همه علوم ما دنبال یافتن این خواص و آثار و قوانین حاکم بر اشیا هستیم که بر اساس اون حالا علوم مختلف شکل میگیره، علوم فنی، علوم پزشکی. علامه هلی این دلیل رو پس بنابراین باید قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض رو بپذیریم. تعبیر علامه هلی این هست، میفرمایند که انه یلزم ان یکون جمیع المنافع التي جعلها الله تعالی منوطتا بالاشیاء غیر مقصوده ولا مطلوبتا لله تعالی بل وضعها و خلقها عبثا، فلا یکون خلق العین للابصار ولا خلق الاذن للسماع ولا لسان للنطق ولا ید للبطش ولا رجل للمش و کذا جمیع الاعضاء التي في الانسان و غیره من الحیوانات، ولا خلق الحراره في النار للاحراق ولا الماء للتبرید ولا خلق الشمس والقمر والنجوم للاضاءه و معرفه الليل والنهار للحساب و کل هازا مبتلون للاغراض و الحکم و المساله و یبتل علم الطب بالکلیه فانه لم یخلق الادویه للاصلاح و یبتل علم الهیئه و غیرها و یلزم العبث فی ذلک کله فی ذلک کله تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. و با توجه به اینکه ما این خواص و آثار رو قبول داریم و بر اساس اون این علوم شکل گرفته، باید بگیم که خداوند غرضی دارد از این به اصطلاح اشیا که این آثار هست، و همین باعث میشه که ما بگیم که این آثار مال این اشیاء، چون خدا این قصد رو کرده، نه اینکه حالا یه دفعه اتفاق افتاد و ممکنم هست که دیگه اینجوری نباشه در ادامه. خب فضل ابن روزبهان از سوی اشاعره اشکال میکنه به این دلیل که ما هم قبول داریم که افعال خداوند محکم و متقنه و حکمتها و مصلحتهای بیشماری داره که البته به مخلوقات هم برمیگرده نه به خدا، و خدا هم به این مصالح علم داشته و این مصالح هم مقصود خداست. اما حرف ما اینه که غرض به معنای علت غایی که خداوند را مجبور به فعل میکنه اینو قبول نداریم، چون مجبور بودن یه نقصیه برای خدا و با اختیار و آزادی مطلق خدا منافات داره. البته عبارت ایشون طولانیه و عرض به خدمت شما که، اما به هر حال خلاصش اینه که ببینید ایشون مثل بعضی دلایل دیگه بحث اصلا یه جای دیگه میبره، بحث میبره رو به جای اینکه اشکال بکنه به دلیل، اشکال میبره به اینجا که ما هم قبول داریم، ما هم اینو قبول داریم، اما به علت غرض به معنای علت غایی نیست، بلکه به معنای که خدا اینو قصد کرده، نه اینکه خدا رو مجبور میکنه. دیالا این عبارت طولانی رو نمیخونم. پاسخی که ما به ایشون میدیم اینه که این مطلبی که شما میگید ما قبول داریم، این با مبانی اشاعره سازگار نیست. اولا اونا حسن قبح عقلی رو قبول ندارن به این معنا که ما بگیم لازمه و واجبه، به وجوب البته عقل عملی نه عقل نظری، به اصطلاح این که خدا همیشه باید این به اصطلاح خاصیتی در اشیا دیده باشه و قصد کرده باشه. حالا اینو اصلا اونا قبول ندارن. حالا با اختیار خدا جمع بشه یا نشه که شما دارید مطرح میکنید، شما از این عبارتتون برمیاد که میگید بله خدا هم، ما هم قبول داریم خدا در هر جایی باید یک قصد و غرضی داشته باشه، اما این قصد و غرض خدا رو مجبور نمیکنه. خب ما هم اینو قبول داریم که به اصطلاح خدا قصد و غرضی دارد، اما قصد و غرض خدا رو مجبور نمیکنه، اختیار خدا رو سلب نمیکنه. خب این مطلبی که شما دارید میگید که ما هم قبول داریم ولی خدا رو مجبور، این همه حرفی که ماتوریدیه گفتن. ماتوریدیه هم گفتن ما حسن و به عقلی قبول داریم، غرض را هم قبول داریم، اما این دوتا نباید باعث بشه که ما بگیم اختیار خدا زیر سوال بره. خب ما هم قبول داریم، اتفاقا ما هم همینو میگیم، ما هم توی نظریه مختار اتفاقا باید اینو توضیح بدیم که چجوری با چه تحلیلی از غرض اختیار و آزادی خدا خدشه‌دار نمیشه. یعنی هم میخواییم توضیح بدیم که افعال خدا غرض داره، همین که این غرض خدا رو مجبور نمیکنه. اینو ما هم قبول داریم، اونجا هم باید توضیح بدیم. البته متکلمان ما اینو فرض گرفتن، یعنی خیلی این رو توضیح ندادن که چگونه غرض اختیار خدا رو سلب نمیکنه، چون به هر حال متکلمین قدرت به معنای صحت الفعل و ترک رو قبول دارن که همون تعریف اختیار هست به یک معنا، اینکه چیزی خدا رو مجبور نمیکنه، میتونه فعل انجام بده، میتونه این فعل انجام نده، یه فعل دیگه انجام بده یا افعال دیگه. بنابراین شما اشتباهتون اینه که همونطوری که مرحوم مظفر، محمد حسن مظفر در پاسخ به فضل ابن روزبهان میگه، شما اشتباهتون اینه که غرض رو به معنای علت غایی فلسفی تفسیر کردید که فاعل رو به فعل مجبور میکنه، اما به اصطلاح ما به این معنا نمیگیم. ما اجمالا میگیم که به اصطلاح غرض لازمه، اما این که مجبور بکنه این غرض خدا رو، نه اونو ما هم قبول نداریم. اینجا یه نکته ای ما باید اضافه بکنیم به یک معنا، دو تا نکته. یک اونم اینه که نکته اول اینه که ممکنه اینجا فضل منظورش این باشه که این که میگه خدا، ما هم قبول داریم که افعال الهی به اصطلاح دارای قصد و غرضه، اما این مجبور نمیکنه، شاید منظورش از این مجبور نمیکنه جبر به معنای اون به اصطلاح نفی اختیار نباشه. حداقل حالا اینو فضل نگفته، ظاهر حرفش این نیست، ولی ما میگیم اگه این منظورش باشه بله، اون موقع ما میتونیم بگیم که چون اشکال ما به یکی از اشکالات ما به جواب فرض اینه که شما اینی که نسبت میدید اشاعره قبول دارن، این اشاعره قبول ندارند، این نسبتی که میدید به اشاعره درست نیست. اون وقت اگه این منظورش باشه بله، اشاعره این مطلب رو قبول دارن، منتها یعنی در واقع ایشون منظورش این باشه که همیشه قصد و غرض هست در فعل، اما لازم نیست که باشه ولی هست. خب این منظورش باشه اون وقت میگیم که اینا همه اشاعره قبول ندارن. این اشاعره متأخر مثل ایجی و اینا در واقع گفتن که قبلا ما نقل کردیم که این اشاعره متأخر اومدن گفتن چون آیات و روایات گفتن که افعال خدا غرض داره، ما هم قبول داریم غرض داره، اما الزامی نیست. الزام یعنی الزام به معنی عقل عملی نه عقل نظری، که ما تو ظاهر عبارت فضل عقل نظریه که گفتیم ما هم قبول داریم که از نظر عقل نظری الزام یعنی جبری در کار نیست. اگه منظورش این باشه اون وقت میگیم که این حرف شما رو همه اشاعره قبول ندارن، نه اینکه کل اشاعره قبول ندارن، چون بر اساس اون احتمال قبلی که ایشون قبول داره که میگه ما اشاعره قبول داریم که افعال الهی همشون به اصطلاح چیز دارن، قصد و غرض دارن، باید هم داشته باشن، اما مجبور نیست خدا، یعنی جبر در واقع به معنای سهت الفعل بدتر یه از بین نمیره. به اون معنا خب اشاعره قبول ندارن، چون هم حسن و قبر قبول ندارن هم غرض رو. اما به این معنا که بگی منظورش، منظور از این که مجبور نمی کنه، یعنی بحث حسن و قبرشون اشکال داره نه غرض رو، اون وقت هم میگیم که این مورد قبول همه اشاعره نیست. اشاعره قبلی نگفتن که خدا در همه افعالش غرض داره، ولو حسن و قبر ما قبول نداریم، وجوب عقل عملی قبول نداریم. اشاعره متأخرین گفتن. و غیر از این که خب ما قبول داریم حسن و قبر، اگه این منظورتون باشه ما حسن و قبر قبول داریم، ما بر اساس یعنی اشکال به جواب شما اینه که خب ما قبول نداریم، مبناً اینو قبول نداریم. این یه نکته. نکته دیگه اینه که این دلیل به درد فلاسفه نمیخوره، یعنی برای رد کردن دیدگاه فلاسفه که اونا فایده رو قبول دارند اما غرض رو قبول ندارن، یعنی اونا غایت رو قبول دارن، اینکه خداوند فعلی رو انجام میده لغایتن، این رو در واقع لغایتن رو قبول ندارن به خاطر یعنی قصد خدا این باشه قبول ندارن، چون اصلا فاعلیت خدا رو بالقصد نمیدونن اونا. اونا میگن ذات خدا اختزا میکند این جهان رو، اما میگن ما قبول داریم که این اشیا آثاری داره، اون آثاره رو قبول دارن، منتها نه به عنوان غرض که خدا قصد کرده. و این اشکال، این یعنی دلیل آثار دیدگاه فلاسفه رو رد نمی کنه. دیدگاه اشاعره رد می کنه که به هر حال این خواص همیشگیه و اگر خدا قصد نداشته باشه، اتفاقی افتاده باشه، نباید همیشه باشه و اون علوم شکل نمی گیره. اما دیدگاه فلاسفه که میگم بله هست، همیشه این آثار و غایات افعال خدا غایات دارن، ما الیه الحرکه دارن، به معنای ما الیه الحرکه دارن، اما خدا قصد نکرده، چون اساسا اونا فاعل بالقصد نمیدونن خدا رو، یعنی ذات خدا اختزا کرده. خب بنابراین این دلیل نظر اونا رو، این دلیل البته نه اون دلایل قبلی، این دلیل نظر اونها رو رد نمیکنه. و چون ما میخواییم بگیم که خواص هست همیشه، در حالی که طبق مبنای شما خواص نخواهد بود، اتفاقیه، یه دفعه ممکنه باشه یه دفعه نباشه، اما فلاسفه اینو نمیگن، فلاسفه میگن خواص همیشه هست، منتها نه به عنوانی که خدا اینا رو قصد کرده، بلکه همینجوری اتوماتیک ذات خدا اختزا کرده این افعال رو، این اشیاء رو، این اشیاء هم خواص دارن، یعنی ذات خدا اختزا کرده این اشیایی که این خواص رو دارن. بنابراین این دلیل در واقع دیدگاه فلاسفه رو رد نمی‌کنه. خب این یک دلیل بود که بحث کردیم در اون جلسه. دلیل دیگری که بحث کردیم دلیل ابطال نبوت بود. گفتیم که یعنی گفته شده علامه حلی مثلا این دلیل رو آورده که اگر فعل خداوند غرض نداشته باشه، اگر فعل خدا غرض نداشته باشه، لازمش اینه که ما نتونیم نبوت رو و ارسال رسول رو به اصطلاح اثبات بکنیم، چون که ما برای اینکه نبوت رو با معجزه اثبات بکنیم دو تا پیش‌فرض داریم، یا به تعبیری دو تا مقدمه لازمه. مقدمه اولی و پیشفرض اول اینه که غرض خدا از معجزه تصدیق ادعای پیامبرانه. یعنی خدا چرا معجزه رو میده به پیامبر؟ به خاطر اینکه ادعایی که پیامبر میکنه من از سوی خدا اومدم، این ادعا رو تایید بکنه، تصدیق بکنه. این باید این پیشفرض ما قبول داشته باشیم. پیشفرض دوم، مقدمه دوم اینه که هر کسی را که خدا تصدیق کرد او صادقه. اگه خدا با این معجزه تصدیق کرده این ادعاش درسته، پس این تصدیق خدا درسته به اصطلاح، و خدا که تایید کرد این را که نبیه، واقعا نبیه این. خب اگر ما بگیم که غرض خدا از معجزه تصدیق پیامبر نیست، یا اصلا کلا غرض نداره یا غرضش این نیست، اینجا اون مقدمه اول اثبات نمیشه، چون مقدمه اول اینه که غرض پیامبر از معجزه تصدیقه. اینجا ما گفتیم مثلا غرض نداره یا غرضش این نیست، پس بنابراین باید معلل بودن افعال الهی اثبات بشه، و اینکه غرض خدا هم از دادن معجزه به پیامبر به اصطلاح تصدیق ادعای پیامبره. خب شما که اصلا میگید ما غرض رو قبول نداریم، پس اینم قبول ندارید که غرض خدا از معجزه تصدیق پیامبرشه، ادعای پیامبرشه. پس تصدیق نمیشه ادعای پیامبر، پس نبوت اثبات نمیشه، و در واقع این اصل اصول دین، یکی از اصول دین که نبوت و اثبات دین متوقف بر اون هست، در واقع بر نبوت ما باید اثبات بکنیم، نبوت اثبات نمیشه. حالا دو تا اشکال دیگه هم در ذهن میفرمایند که چون به این مسئله ارتباط داره، ما همینجا اینا دیگه میگیم، جدا به عنوان دلایل مستقل نمیگیم. و اون اینه که گذشته از این که به اصطلاح نبوت اثبات نمیشه، این که خدا به پیامبر معجزه داده، این اقراء به جهل میشه، که اقراء به جهل هم قبیحه. چرا؟ چون مردم از معجزه اثبات نبوت رو میفهمند، میفهمن که خدا میخواد تصدیق بکنه، غرض خدا از معجزه تصدیق این نبیه، در حالی که خدا چنین قصدی نداره. پس خدا اقراء به جهل کرده، چیزی که ظاهرش یه مطلبه اونو یعنی یه جوری وانمود کرده که پیامبر اثبات بشه، در حالی که پیامبر رو نمیخواد اثبات بکنه. این هم یه اشکالی که در ضمن این در واقع دلیل بیان میشه. و اشکال سوم، یعنی نکته سوم اینه که به اصطلاح اساسا طبق این فرض که خدا غرضی نداره و غرضش اثبات ادعای پیامبر نیست، اینجا لازمش این که پیامبران دروغگو باشن نعوذ بالله. چرا؟ چون اونا ادعا میکنن که خداوند معجزه رو به ما داده برای اینکه ما رو تایید بکنه، غرضش این بوده که ما رو تایید بکنه، در حالی که خدا چنین غرضی نداشته. خب علامه هلی این مطلب رو بیان میکنه و به اصطلاح حداقل این دلیل اثبات میکنه که در بعضی از افعال مثل ارسال رسول، خب خداوند غرض داشته. اشکالی که باز فضل روزبهان اینجا مطرح میکنه، باز همون اشکالی که تو دلیل قبلی گفت، به جای اینکه بحث ببره رو اصل اشکال، میاد میگه که بله ما قبول داریم خدا غرض داره و به غرض تصدیق پیامبران معجزه رو میده، اما ما میگیم این غرض علت غایی فلسفی نیست که خدا رو مجبور بکنه. خب ما هم جوابشو میدیم، حالا دیگه من عبارت نمیخونم، جوابی که میدیم به ایشون که در واقع مرحوم مظفر، شیخ محمد حسن مظفر این جواب رو میده، میگه که نه، ما اصلا غرض فلسفی به اون معنی علت غایی فلسفی نیست که خدا رو مجبور بکنه، و در واقع ما هم به همین معنا غرض رو میگیم، غرض خدا رو مجبور نمیکنه، اما فعل غرض داره، در معجزه هم غرض خدا اثبات ادعای پیامبره. اگرم منظورتون اینه که به اصطلاح که غرض رو منظور از این که خدا غرض داره یعنی ذات خدا اختزا میکند که فعل این فایده را داشته باشه، نه اینکه غرض داره. خب اگر اینو بگید، خب اینو که اولا که این دیدگاه اشاعره نیست به اصطلاح، ثانیا هم اصلا درست نیست، چون معجزه اگر واقعا خدا غرضش این نباشه، فقط در واقع بگیم که ممکنه یکی از آثار معجزه، یعنی بشه این رو اثبات بکنیم که معجزه یه همچین نتیجه میتونه داشته باشه، باز فایده ای نداره. حتما باید غرض خدا این باشه که ما بتونیم به اصطلاح این رو اثبات بکنیم، حتما باید غرض خدا هم این باشه، نه اینکه به اصطلاح حالا این خاصیت رو میتونه داشته باشه. این مقدار کافی نیست. بله، و کذب پیامبر هم لازم میاد، چون که به هر حال پیامبر ادعاش اینه که خدا با این معجزه غرضش اینه که منو اثبات بکنه، نه اینکه خدا همینجوری معجزه رو به من داده غرضش این نیست. اما به هر حال خواه نخواه این یکی از آثار این هست، یکی از آثار معجزه اثبات نبوت هست. خب عرض به خدمتتون تقریبا همین دو تا دلیل رو ما در جلسه 44 بحث کردیم که دیگه من عبارت ها رو نخوندم و خلاصه این دو تا دلیل رو عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.